بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بحثمون درباره معنای صيغه امر بود. در این باره اشاره کردیم به اینکه مرحوم آقای آخوند قائلند به اینکه صیغه امر وضع شده برای طلب انشائی. بعد وارد فرمایش امام شدیم، بعد از بیان حضرت امام به مطلب مرحوم نائینی و مرحوم آقای عراقی رسیدیم. قبل از تعطیلات ایام البیض یه جمع‌بندی رو از فرمایش امام آقای نائینی و آقای عراقی ارائه کردیم. گفتیم فعلا اون جمع‌بندی که در صفحه 233 و 34 مطرح شده بود، به تعبیری ولیکن علی ذکر منکم، تا بعد برگردیم همین جمع‌بندی رو با جمع‌بندی بحثایی که از بقیه آقایون می‌بینیم یکاسه کنیم. امروز اشکال مرحوم آقای فاضل رو بر آقای آخوند بررسی می‌کنیم. مرحوم آقای فاضل یک مطلب مفصلی رو بیان میکنن. میگن اراده و طلب امور تکوینی هستند. اراده عبارت است از یک صفتی که قائم به نفس مرید میشه. لذا واقعیتش هم همون شوق مؤکدی است که بر نفس مرید قائم میشه. طلب هم عبارت است از سعی و تلاش. حالا تعبیری که ایشون میکنن این درست یا غلط فعلا به این حسش کاری نده. بعد میگن امور تکوینی قابل انشا نیستن. شما نمیتونید بگید من انسان را انشا میکنم، نمیتونید بگید من زید را انشا میکنم. امور تکوینی قابلیت انشا نداره. به این جهت میگن چون اراده و طلب امور تکوینی هستند، نمیتونه امر اعتباری به اونها تعلق بگیره. اولا اصلا معنا نداره که اونها انشاء بشن. ثانیاً حتی اگر هم بخواد یک اعتباری جعل بشه، اعتبار روی امور تکوینی نمیتونه بره. اینا دو محیط از هم جدا هستن که لم یکن بینهما ارتباط. عبارتی در صفحه 234 از مرحوم آقای فاضل آوردیم. عبارت رو طبیعتاً زعمای ذو العزه و الاحترام میبینند. اما در این باره به نظر میرسه یک خلطی صورت گرفته. در فرض که بپذیریم انشاء و اراده هر دو امور تکوینی، قبول. اما مگر همون امر تکوینی قراره انشاء بشه؟ ایشون چند فکر کردن همونی که تکوینیست قرار انشاء بشه. مطلبی ازشون دیدی؟ خوبم هست. میگن امور تکوینی قابل انشاء نیستن، استناد میفرمان در نهایت فرمایش آقای بروجردی، کامل، خوب، علائم. اما سخن در اینه آیا آخون و امثال آیا آخون نمیگن همین امر تکوینی رو ما انشاء میکنیم، میگن در اداد امر تکوینی یک چیز دیگری رو مشابه او اعتبار میکنیم. مثل اینه که شما چشاتو ببن، خوب برو تو خلسه، خیال کن، تصور کن، اعتبار کن در ذهن خودت یه خونه ای رو، خونه ای تصور کن، ستوناش 10 متر، سقفش ضربی، دیوارا آجری. تصور داری میکنی در ذهنت؟ الان خونه ذهنی شما خیالی هست، اعتباری هست یا نه؟ بله. درها از طلا، تمام سنگها از یاقوت. تصور کن اون بیت شعر رو براتون خوندم که جهنم احمر الشقیق اذا تسعد او تسبب. تصور بکن یک علمهایی رو از یاقوت بر روی زبرجد میشه. آیا این به این معناست که این خونه‌ای که در خارجه رو من دارم اعتبار میکنن؟ خونه خارج تکوینی جا خودش، اونی که دو ذهن شما هم جا خود. این سعی و کوششی که آقای فاضل فرمود این طلب است، اون اراده‌ای که ایشون گفت صفت نفسانی است، اینا امور تکوینی جای خودی، خیلی هم خوب، اینا امور تکوینی. ما اونا رو که قرار نیست اعتبار کنیم، ما در اداده آنها داریم چیزی رو اعتبار میکنیم، مشابه اونها داریم چیزی رو اعتبار و قبلا هم گفتیم که تمام اعتباریات یا حداقل اکثر اعتباریات از یک مشابهت با امور تکوینی در میاد. به اون تعلق نمیگیره. درسته، انشاء به طلب تکوینی تعلق نمیگیره، قرار نیست به طلب تکوینی تعلق بگیره، انشاء به طلب اعتباری تعلق میگیره. یه طلب انشایی داریم، یه طلب تکوینی. طلب تکوینی انشابش تعلق نمیگیره، درسته. کسی هم نگفته با اون تعلق میگیره که شما با آقای آخوند اشکال کردیم. ما اولا طلب تکوینی داریم یا نداریم بحث دیگه، یا اصلا میگیم سلم ندار طلب تکوینی داریم. اما طلب تکوینی قرار نیست متعلق انشا باشه که حضرت آقای فاضل میگه که این طلب تکوینی نمیتواند متعلق انشاء بشه، او اصلا نشده. بله، لذا اشکال بشه بارد.
اشکالشون اینجا باید بگیرید که بگید نه، آقا این طلبی که الان شما واقعی گرفتی تکوینی گرفتی اعتباریه. بله دیگه. اشکال شما اینه که میگید انشاء به طلب تکوینی تعلق نمیگیره. اون میگه نه، این طلبه همین که شما
میگید واقعیه، اعتباریه. شما میگه اعتباری واقعی. نه، ایشون میگه چون طلب سعیه انشاء نمیتونه بهش تعلق بگیره. میگیم درست. اما مگه ما گفتیم به این سعی تعلق میگیره؟
میگه همون سعیه همین که
خب اون نیست که
میگه شما
میگید
اعتباری، من میگم واقعی.
نه ایشون اصلا این اصلا نمیده عبارت چون نمیده میگه چون طلب تکوینی نیست،
پس ما هم برای اراده واقعیت قائل شدیم و هم برای طلب
قبول. اون دوتا متعلقه انشا نیست، اون دوست کنا نه ما اصلا قبول نداریم اونو، اما قبول اصلا هر دو اینا ما حرفمونه، هر دو اینا درست واقعیت داره، هر دو مثل خونه شما الان واقعیت داره، این دورمی واقعیت داره، این میکروفون واقعیت داره، ولی من ارادم اینا رو انشا نمی کنم که. اونی که انشا می کنم امر ذهنیه، اون امر اعتباریه، متعلق من اینا نیست که شما رو این حرف می زنی. این تمام. اما مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی برای آخوند اشکال گرفته. ایشون میگه آقا وجدانن بین ازره یا به تعبیر ازرهبان بین ازرب و اطلب و منکذرب فرقه. اطلب و منکذرب با ازرب، در حالی که هر دو انشاء طلب هم در هر دو طلب انشاء میشه. من وقتی میگم ازرب یا جایی که میگم اطلب و منکذرب میگه میدونید فرقش چیه؟ یه مثالی بزنید تا فرقش معلوم شه. ایشون میگه شما تصمیم میگیری که بری مسجد، بلند میشی بری مسجد، مطلوب نفسی شما اون مطلوب حقیقی چیه؟ رفتن مسجد. یه مطلوب مقدمی هم داری، مطلوب مقدمی چیه؟ قدم زدن. یعنی از اینجا شروع میکنی قدم میزنی میری تو کوچه، از کوچه میری میری مسجد. پس مطلوب نفسی کون فل مسجد، مطلوب مقدمی یا غیری مشیه. حالا این مطلوب مقدمی شما اما دو جوره. گاهی اوقات حواست بهش هست، هر قدمی که برمیداری به این قدم توجه داری، اما خیلی وقت اصلا عنایت بهش نداری، حواست هم نیست. شما دیدی تو اتوبوس نشستی یا داری راه میری، چشت هم میفته نمیبینی، داری راه میری، این همه شی اون بغل واسطه داری عبور میکنی، چشت هم بر میگرده نگاه میکنی، ولی حواست نیست. خیلی وقتا اصلا نمیدونی از کدوم کوچه اومدی. الان بگن آقا از کدوم، از خونت که اومدی، از کدوم کوچه اومدی، اصلا یادت نیست، ذهنت به جای دیگه مشغول بودی. میگن انیشتین گم میکرده خونشونو، حواسش فرق بوده. یه عده‌ام از این روشن فکرزده ها میخوان ادای هایدگر اینا رو درارن، مخصوصا خونه رو گم میکنه، چون او گم میکرده اینا فهم کنن باید برای اینکه بشن مثل هایدگر اینا باید گم کنن خونه. این شما پس یه وقت به این مطلوب غیریت توجه داری، یه وقت به مطلوب غیری توجه هم نداری. این زیاد هم بلوجدان هم رو درست دیاره. همین الان اگه شما بگن آقا شما اومدی تو زیرزمین، میگی بله. میگن پله ها رو اومدی، میگی علالقاده اومدم. یادت هست الان پله ها رو اومدی پایین؟ یکی بله یکی نه، شاهد ماست. یکی توجه نفسی داره یکی توجه نفسی نداره. یادت الان اگه اومدی پله سومی پریده بود لبش؟ نه، چون نگام کردی یه ندیدی، حواست نبوده. اون میگه نه پریده بود چون حواسش بود. خب پس برگردیم، ما یک مطلوب نفسی داریم، مطلوب نفسیمون کون فی المسجده، یه مطلوب مقدمی داریم، مطلوب مقدمیمون مشی. اما همین مشی گاهی اوقات ملحوظ نفسی هست، گاهی ملحوظ نفسی نیست. پس ممکنه یک چیزی ملحوظ نفسی باشه اما مطلوب نفسی نباشه. اینجا مثلا میگن تو زیارات که میرید به قدم به قدمتون توجه بکنید که ثواب گیرتون بیاد، یعنی به عنایت کنید. خب با این مقدمه آقای بروجردی میفرماید که در اطلب من کالضرب، مطلوب نفسی چیه؟ ضرب. اونی که واقعا من از شما میخوام چیه؟ ضرب. برای که به این مطلوب نفسی برسم باید طلب بکنم، چون تا طلب نکردم شما این کار رو انجام نمیدید. چون گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چی؟ طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیف چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند یا چرا دوا بکند؟ این آب جو تشنگی آور به دست، آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آب از بالا و پس. پس نگاه بکنید، شما مطلوب نفسیتون ضربه، مطلوب مقدمیتون طلبه. نفس این که طلب بکنید من از شما اینو بخوام، چون وقتی خواستم شما این کار رو انجام. حالا این مطلوب مقدمی که طلبه گاهی ملحوظ نفسی هست، گاهی ملحوظ نفسی نیست. این اون نکاتی که آقای بروجردی رو آقای بروجردی کرده. تو طول این مدت که اومدیم دیدیم آقای بروجردی ظرافتهایی داره، مقید هم هستیم و ایناش اشاره بکنیم. مثلا در باب علوب و استعلا یا تو مشه ایشون دوباره یه ظرافتی داشت، میگفت نه اصلا امر به این معنا نیست، امر چیز دیگه است، اینا ماهیتا ما هم فرق میکنه. خود این یه نکته ظریفی است تو فرمایش های بروجردی، درست و غلطش بعدا بررسی میکنیم، اصل ظرافتش رو داریم. من از شما اونی که واقعا مطلوب نفسی منه، اون خواسته اصلی من اینه که شما پاشی بزنی تو گوش زید علیاذ بالله زر. اما برای رسیدن به این مطلوب نفسی باید یک مقدمه ای رو طی کنم، این مقدمه اینه که از شما بخوام، این میشه مطلوب غیری. حالا این خواستن از شما گاهی اوقات ملحوظم هست بالاصاله و بالاستقلال، گاهی ملحوظ بالاستقلال نیست. در اطلب من کالضرب ملحوظ هست، چون میگه اطلب و عنایت به مفهوم طلب داریم. آمر کب ضرب هست، چرا؟ چون عنایت به مفهوم امر داریم. پس در عقل و من که ضرب هم ملحوظ نفسی اون مطلوب نفسی است، هم مطلوب غیری، هر دوش ملحوظ نفسیه که انه به هر دو لحاظ دارید، مثل کسی که میره مسجد قدماش هم میشوره. اما در عذرت، در عذرت من اصلا عنایت به مفهوم طلب ندارم، در عذرت من مطلوب نفسی مد نظرمه
مطلوب نفسی ملحوظ نفسی هست، ولی مطلوب غیری ملحوظ نفسی نیست، اونم ملحوظ غیریه، به اونم توجه نداره. دقت دقیقه آقای بروجردی، ببینیم عبارت رو. میفرماید قد نرا بالوجدان ثبوت الفرق بین قول طالب که میگه ازره او اکره، و بین قولش که میگه اطلب من کالضرب یا آمرک بالضرب. معکم الجمیع مشترکه فی انشاء طلبها، همه شون اینه که به وسیله اینها، چه به وسیله ازره چه به وسیله اطلب، انشاء میشه. چرا اشکال با آقای آخونده؟ اشکالش با آقای آخونده اینه که آقای آخون میگفت که هم صیغه افعل مال انشاء ما بقی نیستن، این میگه نه صیغه افعل و غیر افعل نداریم، همه شده. والذی یعدی الیه نظر فی الفرق بینهما، اونی که به نظر میدسه فرق ایناست اینه که امن مفهومه طلب و الامر متصوران فی ثانی به الاستقلال، مفهوم طلب و امر در دومی به استقلال قابل تصور شده اند، به حیث وقع علیه ما لحاظ استقلالی، اگرچه نفس وجودشون مطلوب نفسی نیست ولی ملحوظ نفسی هستند. بل کان الغرض من هما وجود مطلوب من المطلوب من، مطلوب چیه؟ ضرب. مطلوب من چیه؟ شمایی. اونی که واقعا من میخوام اینه که شما ضرب انجام بدید، قبول، اما هم مطلوب نفسی من ملحوظ نفسی است، هم مطلوب غیری من ملحوظ نفسی است. و هذا به خلاف سیاق انشائیه مثل ازره، فان الملحوظ در سیاق علا نحو استقلال نیست مگر خصوص مطلوب نفسی، اعنی صدور المطلوب عن المطلوب. خب طلب اینا چی؟ اما طلب والانباس فلم یلحظا الا بالنها به نحو غیریت والاندکاک من دون ان یتصورا به مفهومیهما، بدون اینکه اینها رو به مفهومینشون تصور بکنن، مثل بقیه معانی حرفیه که لحاظ استقلالی ندارن. اینجا البته همینجا بگیم تو برگه همون نیست، وارد نشدیم، معنای حرفی نباید بگید، معنای حرفی با عدم لحاظ فرق میکنه. یه بحثی که انه اینجا خلق شده، چون این قسمتش محل بحثمون خیلی نیست، بین این که علم به علم نداریم با این که این معنا حرفی باشه. معنای حرفی یعنی چیزی که تصورش اساسا ممکن نیست، تصور استقلالیش. مثال زدم براتون، نسبت شما با دیوار رو من نمیتونم به تنهایی ملاحظه کنم، نسبت شما و دیوار به شرطی قابل لحاظه که شما و دیوار هم باهاش لحاظ شد، اما اینا قابل لحاظه، نگیم لحاظ معنای حرفی، اما بگیم استقلالا لحاظ نشده، توجهش نیست، نه اینکه معنای حرفی هست، حالا اندکاکش هم نیست. بعد میگن در لنز کل ذالکه مثلا و هوا انکه ازا کن تقاد من من داره که الال مسجد قاصدن ایا مسجد میخوره، فکل ما تزعه من الاقلام مطلوب غیری للوصول الال مسجد. مسجد چیه؟ مطلوب نفسی. ولیکن نکه قد تکون ملتفتن فی حال مشکه الى کل قدم این قدم، وقتی داری میری به هر قدم توجه داری، کما تکون ملتفتن الى المسجد، مسجد چیه؟ الذی هو مطلوب نفسی. و قد لا تکون کذالک، نه توجه به قدمات نداری، لا تکون کذالک یعنی لا تکون ملتفتن الى قدم این قدم، بل الذی یکون به مد نظرک اول کن فی المسجد فقط، بلهم یتعلق بالاقدام لحاظ استقلالی، لحاظ استقلالی به قدم نداری، بل کانت ملحوظه به نحو المعنى الحرفی، به نحو المعنى الحرفی، ففی ما نحن فی ایضا مطلوب نفسی چیه؟ صدور ضرب از مطلوب من، بس مطلوب غیریه. یتوسل بهی، ما وصل میشیم به وسیله بس الی مطلوب نفسی. اما حالا بیم سراغ خود بس، ولیکن فی مقام لحاظ گای قد یلحظ بس ایزن به نحوه استقلال، ویرگول غلطه، گای اوقات به نحوه استقلال لحاظش میکنیم، گای اوقات نه، کما یلحظ مطلوب، همونطور که مطلوب نفسیست، و گای اوقات نه، و قد لا یلحظ الا به نحوه الاندکار. فعلى الاول يكون انشاؤه مثل امر و كعب او اطلب من، ثانی انشاؤه مثل ازرب. هذا خلاصه فرق. یک کتابی امام دارن تقریرات مرحوم آقای بروجردی به نام لمحات الاصول، اینم ببینید عبارت امام رو از آقای بروجردی، این بیان قلم امام. و بل جمله لا اشکال فی تحقق طلب به کل من نحوه اطلبه و آمره و به حیات انشاییه، هم حیات انشاییه ایجاد میکنن هم اطلبه. حالا فهینه زه یمکن ان یقال الفرق بین هما اینه که طلب مطلقا و امکان وسیلتن الى حصول المطلوب و تکون القایه و المتوجه الی هو المطلوب، هدف اصلی ضرب و لیس للطلب، نفس طلب نیست الا سمت المقدمیه، جایگاه مقدمی داره، الا توسلیت داره، رسودن به او داره، توسل و ساد. لیکن قد لا یلحقد یلحظ طلب به گونه معنای حرفی، لذا فانی در مطلوب منظورون فی نیست. و هازا مثل قولش که میگه عذربو و اکرمو، ببخشید این میگه که به نحوه عبارت رو پیدا کنی، فانیه به نحوه عذرب و اکرم. گاهی اوقات نه، نفس طلب منظورون فی هم هست، بهش توجه میکنه، وقد تکون وقد یکون نفس طلب منظورن فی به نظر الاستقلالی و به نحو المعنى الاسمی، و یکون عنوان طلب و امر حاضر میشه در ذهن که ان وسیله است، لذا مطلوب غیری است اما ملحوظ نفسی است. هذا مفاد اطلبو و آمرو. و بل جمله گاهی اوقات انشا میشه حقیقت طلب زر به نحو معنای حرفی فانیتن فی المطلوب، گاهی انشا میشه به نحو معنای اسمی مستقلتن فی الملحوظیه، و امکانت فی کل صورت این وسیله، در هر دو صورت وسیله است، در هر دو صورت مقدمه است، اما گاهی ملحوظیت استقلالی داره گاهی ملحوظیت عالی. و منهای از هر عدم التفات، عدم تفاوت در جایی که ملاک در حمل طلب بر وجوبه. لذا اگر طلب رو بخواید به معنای وجوب برگردونید، اضرب رو باید به وجوب برگردونی، آمر و کرم باید به وجوب برگردونی، هر دو وجوب رو میرسونه، سواء اون شعب مادته او به هیئته. فإن الملاك و تحقق و طلب به یه نحو امکان، طلب که حاصل شد، حالا میخواد طلب استقلالا حاصل شه، میخواد طلب غیر استقلالا. اینجا نوشته الان توضیح یا نوشته ما میگوییم؟ این اشتباه، ما میگوییم، اون باید توضیح زیر عبارت امام بشه، ما میگوییم، این هم توضیح عبارت امام بیسرق ماست. خب بعد اصلا توضیح میگن یک و دوی کلام میخواییم بخونیم، اینا اشتباهی در تایپ شده. خب در این باره یه مطلبی رو بگیم، تفاوت اصلی بین اطلب و اضرب اینه، یکی از اینا خبریه، یکیش انشایی. بیان ماستان، این بیان حرف آقای بروجردی نیست. یعنی جمله اول حکایت میکنه از طلب، جمله دوم انشاء میکنه طلب رو. فرمایش آقای بروجردی اشکال داره میگیریم حواسا. فرمایش آقای بروجردی کن این بود که میگفت یه مطلوب نفسی هست، چیه؟ زرد. یه طلب هم هست، ما این طلب رو گاهی دل استقلال ایجاد میکنیم، گاهی به عدم استقلال ایجاد میکنیم، گاهی به نحو معنل اسمی ایجاد میکنیم، گاهی به نحو معنل حرفی ایجاد میکنیم. در حالی که اینجور نیست، بلوجدان اینجور نیست. وقتی من میگم اطلب و ملک، دارم خبر رو از طلب میدم، میگم تو دل من طلبی هست. در حالی که وقتی میگم ازرب، دارم طلب رو ایجاد میکنم. آقای بروجردی که هم نمیفرمون که هم اطلبو هم ازرب هر دو انشاء میکنه. عبارت امام صریح بود، عبارت امام رو نگاه بکنید و بل جمله قد تنشا حقیقت طلب به نحو معنای حرفی و قد تنشا به نحو معنای اسمی. در حالی که در اطلب و انشاء نمی کنیم، ما خبر داریم میدیم. وقتی من دارم میگم اطلب و ملک، یعنی ای آقا بدون من طلب دارم. بهترش رو داریم کجاست؟ بهترش در سیاق ماضیه. مگه ما مثل به تو چیکار میکنیم؟ خبر میدیم. به وسیله طلب تو خبر میدیم. حالا چرا الزامن رو وردید سیخ سیغه رو مزاره کردید؟ اطلب و ملک یعنی در درون من طلبی هست، من از این طلب درونی دارم خبر میدم. انشاء نمی کنه. اینقدر شماره دو. یکی دیگه های اطلب و در مقام انشاءه. اطلبه در مقام انشاء مثل یوسلی داشتیم، یعید و یوسلی. اینجا باید بگیم حیثیتی که در این دوباره ما میگوییم نیستن، این ما این میگوییم ذیل دوه، یعنی دو اگر این گونه بگید میگوییم. این که جملات خبری که در مقام انشاء به کار میرن یه لحاظ استقلالی ما به حیثیت خبریشون داریم، اما به وسیله این معنای طلبی که در او هست یک حیثیت انشایی هم درش قائل. یعنی چی؟ یعنی من به این اطلبو دو لحاظ تعلق میگیره. یک لحاظ استقلالی تعلق میگیره که خبریه، که داره خبر میده از درون دل من. یک لحاظ انشائی هم بهش تعلق میگیره که ایجاد طلب اعتباری میکنه. دوباره بگم حواسا جمع. به وسیله افعل ازرب ما فقط انشاء میکنیم طلب را، در حالی که به وسیله اطلب و منک ضرب ما دو تا کار میکنیم. یک، خبر میدیم از طلبی که در دلمونه. دو، انشاء میکنیم ضرب را. اون حیثیت استقلالیش حیثیت خبریشه، حیثیت انشائیش، حیثیت حرفیش، به تعبیری عدم استقلالیش، اون حیثیت چیه؟ انشائیشه. شما گاهی اوقات به وسیله یک کلمه یک شیء چند معنا رو القا میکنی؟ چند معنا رو القا میکنی؟ گفت خوشم اومد که برآید به یک کرشمه دو کار. وقتی شما میگی اطلب و من کذر، داری در حقیقت دو کار میکنی. یک، اخبار میکنی از مافز زمیر. دو، انشاء میکنی طلب اعتباری رو. دو چیزم هست، یک طلب حقیقی در درون نفس، دو طلب انشایی خارجی است. این در حقیقت باهاش دو کار میکنی، اشکال هم نداره. سابقا ما به یادتون باشه در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میگفتیم اشکالی نداره، شما میتوانید یک لفظ رو در دو معنا به کار ببرید. چرا؟ به خاطر اینکه یک شی میتواند در دو جا استعمال بشه. یه بحث مفصلی در استعمال در اکثر از معنا داشتیم. نه، میخواییم بگیم که این قول که بگید آقا لحاظ حتما درش این جملات خبری شما انشایی هست، میگیم نه، ما حیثیت خبری شون الان مد نظرمون بود، شما حیثیت انشایی شون رو حیثیت انشایی شون کاری به کار ما نداره. پس ما اصل بحث اینه که معنای موضوع لهی جملات آمرو با ازرب اینا دو چیز مختلف هست، یکی خبریست یکی انشاییست. این که شما بگید هر دو لحاظ انشایی درشون است، اما لحاظ استقلالی یا لحاظ غیر استقلالی، حرف تمامی به نظر نمیاد. این تمام فردا مرحوم آقای اصفهانی یک کلامی داره برگه امروزمونه، یعنی مطالعه بکنید در تایید آقای آخوند.